محمد صلى الله عليه وسلم محمد.
خب محضر با سعادت دوستان عرض کنم، من این جلسه جلسه آخرمونه، من فردا نیستم، احتمالا فردا دوباره یه نوبتی داریم، احتمالا باید برم دکتر، نمیدونم، یعنی دیگه ظاهرا که دیگه باید برم، از این جهت دیگه نیستم، نهایه هم نیستم، یعنی چون بعد از ظهر هم آره نیستم دیگه، آره دیگه این جلسه جلسه آخریه، تو بعد از انشاءالله بعد از دهه در خدمت دوستان باشیم جانم دیگه، اعلام یک شنبه گفتم، خب آه یک شنبه دیگه، همون یک شنبه که همه آقایون تشریف میارن، من البته قمم با حول قوه الهی از قم بیرون نرم انشاءالله، اما اگر هم یه همون یک شنبه قطعیش باشه، سوم ربیع یک شنبه انشاءالله در خدمت آقایونی انشاءالله. حالا عرض کنم خدمت دوستان یه نکته ای وجود داره تو تفسیر اون بحث قبلی که ما با هم گفتیم و خوندیم، پایانه، یعنی ما عبارت رو تمام کردیم با همون قرائت هم به سرانجام رسوندیم، حالا نمیدونم این نکته رو بگیم الان یا بذارم بعد از امر ظاهری بگم، چون تو امر ظاهری هم دوباره همین قصه اتفاق میفته، حالا اشکال نداره بگیم میشه این جلسه. ببینید رفقای عزیز، این مطلبی رو که ما بر واقع در فروز دو امر واقعی توضیح دادیم، خب فروز به پایان رسید و حکم هر فرض هم معلوم بود و لسان ادله رو هم که آخون توضیح دادن، باز با همون لسان و ظاهر لسان ادله تیمم میشد آدم همینطور تبادر کنه که مثلا حداقل دلیل تیمم از همون قسم اوله که مصلحت امر اضطراری مساوی با مصلحت امر اختیاریه، یعنی واقعا لسان دلیلی مثل یک فیکت تراب ارسنین که سوال اینطوره، متن روایت کامل آخون نیورده، سوال اینطوره که ابوذر رضوان الله تعالی علیه میاد خدمت حضرت رسول میگه هلک تو، بعد آقا میفرمایند که چرا، ابوذر میگه که من لامست و امرأتی علا غیر مائن یا اجنب تو علا غیر مائن، اینطوری سوال میکنن مثل مثلا بیابون یا سفر، بعد آقا بهش میگن که هلاک نشدی و ان رب الماء رب التراب، خدای خاک و خدای آب یکیه، فقط جعل احد الطهورین، یکیشون کافیه، این لسان میگه که کأنه هر دو مصلحتشون مساوی هن، واقعا آدم مجموع این روایاتو بذاره کنار هم اینطور میفهم، خب و مجموع روایاتی که در مورد تیمم هست که ما دیدیمشون، خب این مطلب تمام شد. اما حالا یه چیز دیگه اینجا ممکنه وجود داشته باشه، میگم حالا نمیم میشه توکم زاری هم بخونیم بعد اینو بگیم، چون توکم زاری هم همین قصه وجود داره، اما حالا توی یه جلسه داریم بالاخره توکم زاری بذاریم جلسه بعد شروع کنیم. یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه، ما واقعیتش تا الان تلقیمون از نظام مراتب و حکم تلقی ناقصیه، هنوز علی رغم این همه پیشرفت در فضای حکم و شناختی که در مورد این مراتب و چگونگی ترتب منطقی این مراتب نسبت به هم داریم، اما هنوز تصور ما تصور کاملی نیست. چرا؟ حالا امروز میخوام یه بعد دیگه از اون مراتب رو توضیح بدم. ببینید دوستان عزیز، اگه خاطر رفقا باشه، ما اومدیم گفتیم که انشا بر طبق مصلحته، یعنی گفتیم این مراتب چهارگانه اقتضا، یعنی مسائل و مفاسد، انشا، فعلیت یعنی ابلاغ و حکم و بعد تنجز رو اگر نگاه کنی، انشاءش رو به بالا و رو به مصلحت دیده میشه و مصانخه با او دیده میشه. اگه حکم مصلحت داره انشاءش درسته، اگر مصلحت نداره انشاءش غلطه. دیگه تو عالم انشاء هیچ کدوم از اون حرفا نیست. اطلاعات گذشتمون دارم جمع میکنم کنار هم بذاریم ببینیم میتونیم یه پله جلوتری بریم ازش، یکی دیگه لوازمش. خب این مطلب درست بود، صاحب کفایه هم گفت. در ذهن قدما اصحاب هم باز همین طور بود. خاطرتون هست شما در اصول این مطلب رو زیاد شنیدید که مثلا میگن اقیم الصلاة، مطلب دو رو دارم میگم، لازمه دو. اقیم الصلاة مثلا میگن در مقام اصل تشریعه، در مقام بیان اجزا و شرائط نیست، لذا از اطلاق او نمیشه استفاده کرد. مولا در مقام بیان، یعنی ما با اطلاق اقیم الصلاة نفی جزء و شرط زائد نمیتونیم بکنیم، چون اقیم الصلاة اصل تشریع حکمه، نه مقام بیان اجزا و شرائط. خب همین قصه رو که همه هم گفتن، این مطلب مطلب جدیدی همه اینطور حرف زدن، همین رو بیارید بگید این جمله رو ما میخوایم ببریم تو فضای حکم تحلیل کنیم. یعنی چی تو مقام اصل تشریع نه مقام بیان اجزا و شرائط؟ اینو بیارید تو فضا قرار بدید. آقای قدوسی میبینید الان میخوام چه جوری یواش یواش به اون وحدت حکم برسم؟ این پله پله هاش هی میگفتم عجله نکنیم که منازل منطقیشو با هم یه بار بریم. این مطلب به این شکل حتی تو عبارت حضرت امام منعکس نیست، امام فقط تعبیر میکنه به وحدت عام. حالا میخوام ببینیم چجوری تولید شد این نظریه اول بار، میخوام به اینجا برسید حداقل تو فضای مشهور فعلا. پس آقا ایه طرف شما به ما یاد دادید تشریع موافقه با مصلحته، نگاهی به زیر دست و پایین حکم نداره، نگاهی به مخاطب نداره، نگاهی به اینکه کی میتونه کی نمیتونه نداره، نگاه میکنه میگه آقای مصلحت داره پس واجبه. تمام. سواء وجد مکلف ام لا، قدر مکلف علیه ام لا، التفت المکلف ام لا، غاب المکلف، عدم المکلف، هرچی حکم میده، چون نتیجه منطقی اون مصلحت. اون طرف شما میاد میگید که اجماع فقها هم هست، اقیم الصلاة در مقام انشاء اصل حکم تشریع، در مقام تشریع نه در مقام بیان، لذا از اطلاقش نمیشه استفاده کرد. که بعد اینو دقیق تر کردن گفتن مقام تشریع یعنی مقام بیان تشریع، نه بیان اجزاء و شرائط. چون اولیا تسامحی میگفتن یکم سخت میشد، مقام تشریع مقام بیان، بعد اونم گفتن نه بیان نسبیه، یعنی بیان اصل حکم میشه تشریع، بیان اجزا و شرایط حکم. باز کمک کنیم دقیق این مطلب رو، قسمت اجزا و شرایط و بیان، شناخت بیان رو تو مطلق مقید شما خوب یاد نگرفتید، تو مفهوم شرط خوب یاد گرفتید، اونجا که اطلاق عبی اطلاق واوی میخوندید، اونجا اولین جایی بود که خیلی قشنگ شما بیان رو تونستید تفکیک کنید. گفتن آقا گاهی اوقات مولا تو مقام بیان انواع علت هاست، یه بار مولا در مقام بیان اجزاء یک علت است، یه بار مولا در مقام بیان اینه که بگه که دو علت برای جنابت وجود داره و برای غسل جنابت، یه بار در مقام بیان اینه که فلان علت چه اجزا و شرایطی داره. اینا دو جوره، یعنی اونجا یاد گرفتید انواع بیان قابل تصویره. حالا برگردیم با این پله تونستیم بیانها رو تحلیل کنیم، یعنی نگیم تشریع بیان، بگیم بیان اصل حکم و تشریع الحکم، بیان اجزا و شرائط، تمام. حالا اشکالو بگید آقا این قصه تشریع و بیان اجزا و شرائط رو بیاریم با زبون حکم شناسی و مراتب حکم بسنجیم چجور میشه قضیه؟ اینا دوتا مال یه مرتبه، مال دو مرتبه، مال سه مرتبه، مال چیه؟ اصلا ملاک داره نداره؟ اینجا این سوال سوال خیلی ظریفیه، کمتر کسی این رو طرح میکنه به این شکل. البته جوابش موجوده ها، یعنی تو مطابی کلمات اصولی این موجوده، اما ممکنه خود اون اصولی که در ضمن یه بحثی داره جواب این سوالو میگه خودش ملتفت نباشه این جواب به درد این سوال هم میخوره، یعنی خودشو به صورت یک مسئله استقلالی مورد نظر قرار بده، کمتر پیش میاد. خب واقعیت قضیه اینه که مقام تشریع یعنی همون انشاء الحکم. یکم دیگه از لوازم تشریع بگم تا با هم منطبق بشن. انشاء که بلدید توضیح دادم، تشریع ببینید. مثلا خیلی معروفه این قصه، میگن آقا آیه آت و زکات در سور مکی آمده. خب باش، تو مکی که مسلمان ها فقیر بودن، گفت که خب این گور نداره که کفن داشته باشه، اینا شعب ابی طالب و اون همه سختی و بدبختی و کجا زکات به نصاب برسه که بعد بخواد بده. چیکار کنیم ما؟ ببینید اشکالیه. عمده مفسرین اهل سنت هم اینجا گیر کردن، اصلا به خاطر همین اشکال اومدن گفتن این آیه مدنیه، آیه که توش آت و زکات اومده مدنی، آن مکه نیست. میدونید دیگه تبعض در سور هم قائل داره که مثلا بعضی از سوره مثلا دارد، من رو علامه هم جایی داره میگه فلان سوره مکیه اما این یکی دو آیهش به قول کیوکی مثلا در مدینه نازل شده بعدن الحاق شده. حالا کار به قسمت اون قرآنش ندارم، همینقدر که پس آت و زکات اشکال اصولی بگید لقوه که آت و زکات در مکه‌ای گفته بشه که مخاطب نداشته باشه. محققین ما جواب میدن میگن آت و زکات که در مقام اصل تشریع حکمه، آت و زکات که در مقام بیان للعمل نیست که بعد اشکال لقویتی پیش بیاد. شما حصر کردید، فرض کردید که غایت المولا بیان للامتثال، بعد میگید در مکه امتثال امکان نداره پس آت و زکات در مکه نازل نشده. اما نخیر، آت و زکات میتونه هزار نوع غرض برش مترتب بشه، یکی از اقراض بیانه بیانه بگید للعمله که بعد اون مشکلات پیش بیاد. ما الان در مقام اصل تشریع حضور،
پس در اصل تشریع مخاطب اجمالاً محفوظ هست
جارم؟
پس اجمالاً مخاطب محفوظه تو اصل تشریع.
از کجا؟ پس پس چرا؟
از آت و زکات دیگه چون مخاطب
پس چرا؟ این پس رو نفهمیدم،
چون شما میگید آت و زکات مال تشریعه و در این حال آت و زکات مخاطب داره،
مخاطب چی؟
مخاطب مجمل.
برگردم اقل، نه اینطور نگید، میخواد بگه بالاخره مخاطب میخواد، پس نگید مقام تشریع کار با مخاطب نداره. جواب این مخاطب غیر اومه، اون مخاطبی که میگفتیم مقام تشریع کاری به مخاطب نداره مخاطب للعمل عهد ذکریه، الان اینجا آت و زکات مخاطب داره، هر خطابی تا مخاطب نداشته باشه لغو. ما الان اونجایی که تو اصول میگفتیم تشریع فقط نگاه به بالا داره نه نگاه به مخاطبین، منظور چی بود؟ مراد از مخاطب چی بود؟ مکلف بود که بره امتثال کنه.
فقط یه نکته هست کنم، اگر ما اونجا همین بذرش رو به همین نحوی که هست نبینیم بعدش سبب میشه هر خیلی که راجع به مکلف بود بگیم این میخوره بالا فعلیت مثلا،
ممکنه قائل بشیم آقای کمالی راه او چیزی که شما دارید میرید این نیست، ممکنه قائل بشیم هاج آقا دارم جواب میدم، ممکنه قائل بشیم کما که بعضا قائل شدنه به این کل قید راجع الی المکلف الی علم المکلف قدرت المکلف حالات المکلف مکلف 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 برو فعلیت به تنجز اصلا به انشاء نزن.
خود دلیلش اینه که انشاء ندیدن، اگر میدیدن
با باشه میدونم، میخوام بگم بیان نیست. ببین تالی فاسدتون یه تالی فاسده بیانی نیست، یعنی ممکن کسی بگه بله چشم سلمنا و آمنا دستامون هم میبریم بالا، هر چی قیده بزنید به فعلیت. اناد کنید دوباره من مقالطه رو داشتم جواب میدارم، ارزش جوابم گم نشه. سوالت خیلی ارزشمند بود، جوابش هم ارزشمنده. سوال اینه پس بالاخره انشاء هم مخاطب میخواد جواب؟ بله مخاطب میخواد، اما اون مخاطبی که میگفتیم با این فرق داره. ما دو اونجا که تو اصول میگیم مخاطب یعنی مکلف ممتثل، انشاء نگاه به ممتثل نداره. بله چون خطابه یه جمله اید متکلم، یا متکلم ببخشید یعنی من چرا حرف بزنم وقتی کسی پیشم نیست؟ قطعا باید کسی باشه تا حرف بزنم، اما اون مخاطب با این مخاطب تفاوت از زمین تا آسمون است. ما الان دنبال مکلفیم. حالا
این
یه حرف دیگه خیر حرف ایشونه، شما با ایشون میخواد به نفع ایشون بگید یا به نفع بنده؟ خب نه به نفع من نیست، خراب میکنه کلام من. به نفع آقا میشه، به نفع آقا میشه. حواستون هست چی دارن میگه ایشون؟ میگه مصلحت مال مکلفه. حالا جواب میدم، اجازه بدید. من گوشام کیف شده، یکم یکی یکی حرف بزنید صداتون هم بشنوم. بفهمم بلند بگید فقط.
وقتی میگیم که این عملی مصلحت داره یا مقصد داره نسبت به سیر مکلف الا الله، درست یا نه؟ این تو کلام بود درسته؟ خب اینجا مکلف در نظریم، ولی خب وقتی میخواد انشاء کنه دیگه حالا مکلف در نظر نیست، به صورت کلی چون برای مکلف مصلحت.
ها این شد رفتم قبول، یعنی آقا علت غایب. بله این خوب شد. حالا بذارید آقا یه دقیقه، بذارید من این مراحل خودم قاطی میکنم الان ها. بذارید اینا که داشتم میچیدم برای تو ریاضی بچینم برم جلو خراب نشه، پله پله بچینم بچسبونیم به همین مراحل و کنار هم قرار بگیرن، حلقه وسطش نیاد اشتباهی. ببینید رفقا چی شد. پس آقا ما اومدیم چشم دوباره از اول بگم یه حلقه ها مفقود نشه. حلقه ها حلقه یک گفتیم پس انشا ناظر به مصلحته نه ناظر به مادو. دو حلقه دو گفتیم که یه چیزی اصولی این گفتن که عقیم الصلاة در مقام اصل تشریع نه در مقام بیان، گفتیم اینو اصلاح کنید با آنچه که در مفهوم شرط یاد گرفتید. مقام بیان متنوعه، یه بار بیان اصل تشریع حکمه، یه بار بیان اجزا و شرائطه. پله سه اومدیم گفتیم که بعضی از آیات با عنایت به این یکی دوتا مقدمه اشکالاتی ازشون زب میشه. اومدن اشکال کردن که آقا آتو زکات آیه مکی نیست، چون اصلا تو مکی کسی نیست که بتونه آتو زکات رو امتثال کنه، پس آتو زکات مکی نیست، پس این آیه هر جا بیاد مدنیه. بعد گفتیم جواب دادن آقایون، گفتن که اشکال شما اینه که آتو زکات اگر امتثال نمیشه پس چرا مولا گفتتش؟ لغوه. مولا وقتی میگه آتو زکات رو که بشه امتثال بشه. تو مکه ای که اصلا مسلمونا فقیرن و بیچارن و چه و چه و چه، چجوری مثلا آتو زکات برای چی شونه؟ گفتیم این اشکال درسته اگر آتو زکات در مقام بیان للعمل باشه، اما آتو زکات در مقام بیان اصل تشریع. در اینجا وقتی شد مقام اصل تشریع نه مقام بیان للعمل. جانم حالا میخوام اینا رو با هم کنار هم بذارم، اینم شد یه عنوان جدید تا ببینیم با او چی میشه. از هم دارم اینا رو پله پله میام. خب مقام تشریع باشه، اون موقع تشریع قرازای خاص خودش رو داره. اشکال لغویت مال جایی بود که للعمل باشه که نمیخواد عمل کنه، و شما حذف کردید غایت را به بیان للعمل، اشکال لغویت گرفتید. ما میگیم نه، اتفاقا هم همه فقها ما دانسته یا ندانسته جواب اشکال شما رو دادن، چون همه گفتن آت و زکات اقیم و صلات اینها مقام بیان اصل الحکم و تشریع الحکم. خب اینا رو بریم جلو. خب مقدمه بعدی صلات تشریع مصلحت و مصلحتی دارد و تشریع شد این تا موقعی که بر اجزاء و شرایط و بر حالات مکلف منطبق نشه قابلیت امتثال نداره. صلاتی که کسی امتثال نمیتونه بکنه مگر اینکه بگه این صلات این عدت من الاجزاء و شرایط ایناست، برید اینا رو امتثال کنید، اینا قابل اینا رو میشه امتثال کرد، ولی صلات که چیزی نیست که بشه امتثال کرد. پس با استفاده از این مقدمه متوجه میشیم بیان للعمل مربوط به اجزاء و شرایط. آقا مجید با هم بودید؟ آقا
نیست.
جانم؟ هیچ تشریع اصل حکم. آقا مولا لجنه قایتی قایتش چیه؟ هرچی مثلا فرض کن شما الان مولایی داری، مولا چون داره میره سفر دیگه نمیتونه بهت میگه آقا پس فردا باید بری فلان جا فلان کارا رو برام انجام بدی، ای چک پاس بشه پولشو برام واریز کن پس فردا، الان و الان سر رسیده چک نیست پس فردا، الان که داره میره الان بهت میگه اون میره. نه حالا اجازه بدید نه بابا شما یه دقیقه حرفم تمام بشه یه دقیقه. وقتی مولا الان داره میگه ورای پس فردا، تا اینجا اومدید؟ اشکال نکنید تا بریم جلوتر. نه زمان بعث و انبعاث با هم یکیه ولا لغویت پیش بیاد. تو مقدمه واجب بهتون یاد داد مقدمه واجب، مشکل مقدمه مفوته چی بود یادتون بیاد؟ مشکل مقدمات مفوته ای بود زمانی که وجوب نیست الان. چرا وجوب نیست الان؟ وقتش نیست، وقتش ذلحجه. چرا الان وجوب بده؟ اگه وجوب بده میشه انفکاک بس از انبعاث، الان وجوب داره که شما ذلحج بری انجام بدی لقبه. پس به خاطر همین لغویت بس از انبعاث جدا نمیشه. پس کی وجوب میاد؟ بگو موقعی که زمان بیاد. پس فردا تو امر داری، الان نداری. چه الان گفتش؟
خطاب
قانون. نه آجا نه به قانون، تو رو خواست کلمه قانون پدر ما رو داره برده. نه کی میگه خطاب قانون فعلا دار باشه؟ ای حرفا اینا نه بلد نیستن، نه آخو هیچ کی ای حرفا بلد نیست. بعدا میگیم تشریح نه همینا مولا. یکی دیگه از مساله، شارع میخواد اول ستون پایه‌های اسلام بکاره که پولاریز نشه، که عزت بدبختی نشه، بیچارگی نشه، خاتمیت شارع درست بشه. شارع میاد تو 23 سال ستونها رو میکاره، ول میکنه میره، میگه من رفتم، علیام اکمل تلکم دینکم، خداحافظ خداحافظ. بعدن میگم ائمه بیان تبلیغ دین کنن براتون. اونا که دیگه شارع نیستن که، اونا میان تبلیغ دین میکنن، یعنی میان ادله الاجزاء و شرایط براتون میگن. و الان من خطابات تشریعی رو تمام کردم، گفتم آخرشم بهتون گفتم حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، حرام محمدن حرام الى یوم القیامه. اینا تشریعی بود. اللهم صل علی اینا تشریعی بود. برای همین مبهم گفتم قایاتش متعدده، خیلی کارها با این خطاب تشریعی انجام میشه که اگه نباشه خیلی اتفاقات بد ممکنه بیفته. حالا فعلا میخوام دیر خیلی پخش نشه بحثمون، فعلا تو این شرایط برگردیم دوباره. پس آقا او طرف مقدمه آخر چی بود؟ بیان للعمل ملازم ما بیان اجزا و شرایطه، چون تو اجزا و شرایط گفته نشه امتثالی امکان نه، ممکن چیزای دیگه هم باشه. یواش فعلا به صدد اون نیستم، به صدد اثبات اینم که این دوتا با هم ملازمه. پس با توجه به این توضیح یه نتیجه دیگه بگیریم. حالا آماده شدیم برگردونیم قصه رو به خطاب به مراتب حکم، برگردونیم قصه رو به مراتب حکم. الان در ما نهرفی چه چیزی اضطراری اختیاری پیدا کرد؟ جزئی به نام طهارت، الطهارت المائیه و الطهارت الترابیه. آقا محمد بام بودی، آقا به این پله پله چیدم، این حلقه هم خواستم گم نشه، اگه نه دوباره بگم از اول میگم شون براتون اینا ها. آقا یه حلقش جا به جا بشه، فردا اگر این پله ها رو کنار هم چیدید همه اشکالات جواب میدید. پس آقا آنچه که برای مولا موضوعیت داره، اول تشریع، بعد برای امتثال بیان اجزا و شرائط. حالا برگردیم تو ما نهنفیمون، چه چیزی استرار و اختیار پیدا کرد؟ طهارت تبدیل شد به مایی و ترابی. طهارت که تبدیل شد به مایی و ترابی، طهارت که تبدیل شد به مایی و ترابی، طهارت چی بود؟ شرطون للصلات. حالا با توجه به این قضیه، ادله اجزاء و شرائط، مقام بیان للعمل یعنی ابلاغ نحو المکلفین، کدوم مرتبه است؟ فعلیت. حالا بچینیم بیایم از بالا بپاییم. پس ما یه مصلحت داریم، اون مصلحت اختزا میکنه صلات را. او صلات اصلا کار به حالات مکلف و شرایط مکلف و امتثال مکلف نداره. ان الدین عند الله الاسلام. حالا بریم سراغ معارفمون. انسان واحد ذاتن از زمان حضرت آدم تا الان، فابریک او، ذاتیات او، نیازهای او برای کمال عوض نمیشه، نشده، نخواهد شد مگر انقلاب در ذات پیش بیاد. برهان فلسفی دارم میاد. یعنی فطرت انسان واحد، با زبون دین بگید، چون فطرت واحده، چون انسان واحده، چون انقلاب در ذات نداری، نیازهای سلوک او تا آخرین مقصد همیشه واحد بوده. لذا ان الدین عند الله الاسلام از اول تا آخر. تمام. لذا صلات داشتیم، صوم داشتیم، حج داشتیم، تو همه ادیان. او چیزیش که عوض میشه معاملاته. حالا اونم بذارید فعلا تو بحثای فلسفه فقه بعد جواب میدید. حالا میگم، اما اون تشریعه که وابسته به مصلحته، که مصلحت، آقا مجید بگو مصلحت الانسانه، انسان هیچ وقت عوض نشده، مصلحت عوض نشده، تشریعه هم عوض نشده. تمام، اینو ببند. حالا بیاید پله بعدی، بعدا خاتمیتو باید با این توضیح بدیم. تشریعه جا به جا نشده، میایم پله پایین تر. حالا میخواییم بریم تو امتثال. مکلف میخواد امتثال کنه. لکل مکلفن حالاتون، شرائطون، اقتضاعاتون، روحیاتون، قومیتها و امکاناتون، بلوغ اجتماعی و بلوغ فردی و هزار پارامتر دانسته و ندانسته دیگه که ممکنه جا به جا نشه. درست شد؟ اینا جا به جا میشه. جا به جایی اینها جا به جایی اصل تشریع نیست. ببین از اول باب اطلاق مقامی شما رو به یه جا بستم، گفتم امر آقای قدوسی تعبیر توسلی، رفقا تو رو خدا حواستون رو به من بدید، خیلی چیز مهم میدارم میگم. امر تابع مصلحته، ولو تو فعلیت نیاز به صد خطاب داشته باشه، این صد خطاب صد امر نیستن، الا مشاکلتن، شبیه هم. جانم نمیدونم، لوازم دیگهش نمیدونم آقای کمالی، تو رو خدا لوازم دیگهش داریم، دارم با صاحب کفایه حرف میزنم، الان میخوام رو عبارت کفایه پیادش کنم. نمیدونم سکوت، صاحب کفایه بلدش نیست اونو، شاید نگفته، شاید این لازمه مخدوش شده تو کلام کفایی، شاید تناقض گویی کرده، فعلا سراغ لوازم نریم. کفایه دارم میگم فعلا، قول حق نمیخوام توضیح بدم به خدا، میخوام کفایه رو بگم فعلا. صاحب کفایه بنا رو گذاشته که امر ایجاد میکنه، ایجاد با لفظه، ابراز نداریم. کفایه اینم قائل نمیدونم اصلا این ابراز. آقای کمالی اینطوری نگو حاج آقا، من یعنی شما بعد از این همه کار باید دقیق بیای سوالو تر کنی، بگو اصلا صاحب کفایه او قضیه مکانیزم انشاء و صدور امر رو کجای مراتب حکم میاره، اینو بگو. میدونم معلوم نیست، اول این تو این سوالو بگو بعد لوازمش ببینیم ببینیم چجوری میشه. ببین معلوم چجوری وارد شدم به قصه. آقای قدوسی خاطرتون از یه گفتم وحدت امر رو بذارید تو خودشو جدا بگم. ببین الان از پله ها اومدم وارد شدم، یعنی از این از راه منطقیش اومدیم جلو، اونا باید راه منطقیشو طی کنیم. شاید کلام صاحب کفایه درست در بیاد، حدس خوبیه، اما از دریچه اصلیش باید وارد بشیم به قصه.
الان فرمایش شما اینه که ما
یه امر
داریم
که مثلا امر همیشه پیش کفایه یه چیزه. چرا؟ چرا؟
چون که مصلحت تابع مصلحت.
آفرین، چون اوامر شرعیه الطاف للواجبات العقلیه، همه احکام تابع مسائل مفاسده، شارع حکم نمیکنه الا عن مصلحته. اینجا من یه امر دارم ولو با صد خطاب مجبور بشم بیانش کنم. چرا؟ چون یه مصلحت داشتم، یه انشاء حکم دارم، یه امر دارم، یه بعث دارم، یه طلب دارم، یه وجوب دارم، غایت الامر برای بیان اون مجبور میشم ده تا خطاب استفاده کنم. میشه تعبوی توسلی؟ حالا هنا برای اینکه اون بعث قابلیت امتثال پیدا کنه، للمکلف المختار، طهارت مائیه رو میگم، للمکلف المستر، طهارت ترابیه میگم. چون اختلاف اینها میشه اختلاف اجزا و شرائط حکم واحد. با این توضیح، با این توضیح که گفتم، قصه این که ما وحدت امر داریم یا تعدد امر داریم مال خود صاحب کفایه است. میدونم نمیسازم، حالا بذار نگفت، حالا گفتم یه پله دو سه ای دارم، چشم سهش اینه، ببینیم اینو میشه تو کفایه پیدا کرد یا نه. صاحب کفایه اینو تو تعبوی توسلی گفت، اینو تو پیاده کردن سیستم اطلاق مقامی گفت، اینا قبول داریم هممون. اما ببینیم اینجا ازش دفاع کرده یا دفاع نکرده، ممکنه نکرده باشه. نه حاج آقا، صاحب کفایه گفت که یک حکم را ممکنه با دو تا خطاب بیان کنه، و گفت خطاب دوم به خاطر وجود عقل دیگه لغوه. اصلا قوام اطلاق مقامی بود، قوام اطلاق مقامی ای بود که کارو با غرض کنیم، همه دعوا رو سر کی پیاده کنیم؟ غرض. بگیم غرض شابهیت بیت القصید امر نیست، غرضه. لذا تو مقام امر ممکنه 10 تا امر مستقل هم داشته باشیم که اینا هیچ نظارت و تفسیری هم نسبت به هم نداشته باشن، اما چون غرضشون واحده همه به ملاک واحد میشن. محقق نائینم اینو خوب فهمید، لذا بهش گفت این اطلاق لفظی نیست، این اطلاق مقامیه، گفت این متمم جعله، بهش نگید اطلاق، اطلاق غلط اندازه، اطلاق یعنی نظارت و تفسیر یک دلیل نسبت به دلیل دیگه. اعتق رقبه، اعتق رقبه تن مؤمنه، مفسریت دارن نسبت به هم، خودشون دارن میگن تو همین مقام امر میگن ما یک امری. یادتون بیاد من اطلاق مقامی چی شروع کردم؟ تو تعبوی توسلی گفتم دو امر بگد که یکی مفسر دیگری باشه، یکی از محل نزاع خارجه، این میشه یه امر. دو امر بگه که هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن، خود دیگه ثبوت و سقوطشون تابع هم نیست. دو امری بگه که ظاهرشون دو امر واقعا، اما در واقع ثبوت و سقوطشون یه ملاک، یعنی غرض واحد. بس صافه، من به این میگم اطلاق مقامی. نائینم اینو فهمید، گفت به این میگم متمم جعل، اسم اطلاق دیگه نمیارم مثلا، که انحراف اصطلاح ایجاد. اصلا این یعنی وحدت امر، این مطلب یعنی وحدت امر. متمم جعل یعنی در مقام بیان اجزا و شرائط، نه در مقام بیان فعلیت تکلیف با یه خطاب نمیتونم بهت برسونم، من یه چی میخوام، اما مثلا تعدد دال درست کنم برات، چشم. تا موقعی که اینا همش ملاکش جانم؟ کی؟ قرار شد درس خارج بیاری اینجا. چیزی که من دارم میگم دقیق تر از عباراتیه تو که تو درس خارج مطرح شد. چرا؟ چون عبارات درس خارج مشهون به اصطلاحات محقق نائینی و محقق اصفهانی و محقق عراقی و امامه. وقتی اصطلاحات با هم قاطی میشه ای بلا سرمون میاد. من خودم هم خارج بگم اینطوری شلوغ میشه. چرا؟ چون اصطلاحات مدارس مختلف با هم فرق داره. ما الان نداریم یه مدرسه واحد میخونیم با یه اصطلاح میتونیم کار کنیم. اونا هر کدومشون یه اصطلاح دارن، داره همه اینطور میشه. و الا واقعیت قضیه همه یه جمله است. لذا اگر کسی به اطلاق مقامی بگه دو عمد تسامع کرده، دارم میگم چرا تسامع کرده؟ محسن بگو دلیلشو. چون اگر گفت دو عمد یعنی دو تا حکم احکام تابع مصالحو، اصلا حصری که آخون درست کرد در فضایی بود که یا دو امر داریم به ظاهر هم مفسر امر میشه یه امر، همینجا یه امره، یا دو امر داریم که ثبوتن سقوطن به هم ربطی، خب میشن دو امر مستقیم و عقیم و زراد آت و زکات، ربطی هم به هم نداره.
یعنی شما
میخوای حرف خودت بزنی تو؟
نه منظورم
نمیدونم تو میخوای او قصه میخوای دو حکم یا حکمش حل کنی، نمیگم نمیرم سراغش تا حد بری چش وارد بشه، نمیتونه.
خلاصه
امر
چیه
پس
شما
میگید؟ نمیدونه. امر اینو حکم شرعی وجوب بس طلب ها نمیدونم دیگه، نمیام بات قول یا ایو اصلکم لا اصلکم ما تسلکم ولا انتم سالکون ما اصلک ظاهرا. حالا بذار ببینید حاج آقا اگر اجازه بدید خراب میشه، به خدا او بحث خراب میشه. نه نه لوازمشه میخوای باید از دریچهش بیان.
نه خودت امر ذات امر چیه؟
فصبر ان الصبر جمیل، یکم به اسم بذار دریچهش وارد بشه. ببین این مثل وحدت امر حاجه ها دو روز پیش گفت، گفتم اجازه بدید الان میرسم بهش از پله پلهش میام، اونم باید بذاری از دریچهش وارد بشه. بیا دوباره میگم برات با زبون من بگو، نه با زبون خود من بگم. بس بگو من یه مصلحت دارم احکام تابع. این پلهای اولم چی بود؟ حکم تابع مصلحت. یه مصلحت هم بیشتر ندارم یا حکمم بیشتر ندارم، تمام. دو، این حکم که تابع مصلحته من کار به مکلفین ندارم، ممتثل نمیخوام. بعد که اومدم تو مرتبه امتثال و ابلاغ و رسوندن به دست عبید که عبید برن انجام بدن، حالا میام ممکنه با یه خطاب بتونم بگم، ممکنه با دو خطاب بتونم بگم، یه دقیقه ممکنه با سه خطاب بتونم بگم یه حکم را، تمام. حالا یه سن از شؤون خطابه عاشق مرتضی میاد آقا این مطلب که یه ام دو ام سه ام، یه لحظه یه ام دو ام سه ام یه مطلب رو بهت برسونم یه مطلبه، اما نمیتونم با یه خطاب بگمش، مجبورم با پنج خطاب بگم. هیچ اشکال نداره پنج خطاب، چه خطابای به ظاهر مستقل چه خطابای به ظاهر مرتبط، من باید یه طوری یه حکمی را که مصلحت داره به دست تو برسونم، این کار رو باید انجام بدم، تمام. این تازه یه شن از شؤون ابلاغ بود که تو تعبوی توسلی دیدیم. حالا داریم یه شن دیگهش میبینیم، میگیم آقا در این مقام ابلاغه که نوبت به بیان اجزا و چرا. محمد آقا چون تا من بیان اجزا و شرائط نکنم مکلف توان امتثال، پس ابلاغ ملازمه با نقش بس تو ذهنت عاشق کریم، ابلاغ ملازمه با بیان اجزا و شرائطه. چون تو اجزا و شرائط نگی خب یه چی بسیطه که نمیتونه بره امتثالش کنه، که اجزا و شرائط میگی براش. اجزا و شرائط که گفتی، حالا دوباره در مقام اجزا و شرائط لمکلف حالتون و لمکلف حالتون اخرى، همه این تعدد حالات هم زیر چتر اون مصلحتن. فرض اینه که صلات برا همه اینا مصلحت داره و اختلاف حالات و شرایط این مکلفین اونها رو از زیر چتر مصلحت خارج نکرده. حالا چیکار کنیم؟ میگه لکه جز اون و لکه جز اون آخر و لکه جز اون آخر و لکه جز اون آخر. فهمیدید آقا چی شد؟ خب یه آخرین قصه اگر این اتفاق افتاد، ما در واقع یک امر و حکم داریم. رفقای عزیز اینه تو اصول فقه هم بهتون میگفتن، نرم تو اصطلاحات او، فعلا با این مدرسه یادش بگیریم نقشه شکل گرفت. حالا باید ببینیم اونا اینو میگن یا نگن، ما قبول نداریم دیگه. حالا عنایت کنید، من از زمان اصول فقه بهتون میگفتم توی چند جلسه اخیرم بحث شد، آقا بالاخره با ملاک قرض عدنان بریم یا اقصا، با ملاک مطابقت المعتیه به المأموره ببریم یا با ملاک مصلحت، بحثای قبلیمون. آقا یا بیاید یه بار با آخون خداحافظی کنید، بگید آقای آخون تو قرض آوردی تو حکم، قرض آوردی تو اصول، داری نون قرض میخوری، وقتی میای اطلاق مقامی درست میکنی یعنی پاشنه آشیل قصه رو سر قرض بگذاری. و ما لا اصلکم ما تسلکم، ما نمیایم با او راه تو نمیایم، ما ایم احمق، هیچ کاری هم به قرض. اگه اینو گفتی تا آخر با همین برو محسن، بعد بگو وقتی دو ام به ظاهر مستقل لهمه دو امرم، من یه امر دارم. اما اگر شما بنات گذاشتی من با قرض میخوام کار کنم، که بعدم بهتون نشون میدم هیچ اصولی و فقیه تو از غیبت صغرا تا الان، رفقا من اینا که دارم میگم استقرا کردم فقیهی نه فقط اصولی، فقیهی پیدا نمیکنید الا با قرض کار کرده تو اصول تو فقه. با عمد اون نمیاره، فقه پا نمیگیره. میدونم سخت میشه، با قرض کار کردن، نمونش باب تظاهر،
با عمد کار کردن خیلی
سخت میشه. حالا اگر شما بستی که با قرض کار کنی و قرض دخالت کنه تو سیستم فکریت، بعد اون موقع پاشنه آشیلت رو قرض بذار. حالا که پاشنه آشیلت رو قرض گذاشتی، اختلاف خطابهای متعدد برای بیان حکم واحد مربوط به کدوم مرتبه از حکمه؟ فعلیت. اختلاف بین حالات مختلف یک عبد در امتثال حکم، یک عبد در امتثال حکم مربوط به کدوم مرتبه از حکمه؟ فعلیت. اختلاف حالات عباد در اتیان یک حکم مربوط به کدوم مرتبه از حکمه؟ فعلیت. کدام مرتبه از حکم؟ یعنی حکم واحده، یعنی امر واحد، یعنی وجود واحد، تبدل فرد، افراد متعدده، حکم واحد. ما دو امر نداریم، صل متوضعاً صل متیمماً، ما یه امر داریم، صل تو مقام فعلیت که میرسه عبید مختلف، حالات مختلف، شرایط مختلف. محسن با این توضیحی که گفتم باید مسئله حالات مکلف، نسیان و جهل و همه اینا رو حل کنیم. راه حل خلل صلات و قوات و موانع همینه فقط، نه قاطی میکنیم اونجا. اقدر روایات متعددن مخمون هنگ میکنه، اقدر روایات عجیب غریب حرف زدنه. لازمه یه آخرشم بگم که این آخرین جمله من شابیت بحث بعدیمونه. با توجه به این توضیح، تبدل اجزا و شرائط تبدل الحکم بگید نیست، تصویب یعنی تبدل الحکم که باطل، تصویب یعنی تبدل الحکم او باطل، تبدل اجزا و شرائط تبدل ظاهری حکمه، تبدل حکم نیست. حالا اگرم میخواید بهش بگید تصویب، ما بهش میگیم تصویب جائز. تبدل اجزا و شرائط تبدل حکم نیست. حالا سخت میخواید بهش بگید تبدل تصویب، بگو تصویب، میگیم این تصویب جائز. او تصویبی که باطله دورم توش پیاده شد، مشکلات عدیده عقیدتی داره، تبدل الحکم که همین الان من خطبه شو خوندم براتون در مورد خاتمیت از رسول، بلکه همه ادیان ادن دین الا الله علیه السلام.
این توضیح بالاتر از توضیح شیخه،
خیلی بالاتر، خیلی بالاتر. اگر محسن این از تو عبارت آخوند بهتون نشون دادم اینجا دیگه، بعدن به او جلد دو اصول برسیم کفایه دیگه نمیخونیم عبارت چه، یعنی اگه بخونیم اعصابتون خراب میشه. معلوم شد آقا؟ پس ما تبدل اجزا و شرائط لا یعد تصویبا حقیقتا،
همه
اجزا محسن تیک آخرشم بگم. حالا جامعه بیارید، جامعه سیعه هم کجا بود؟ انشاء یا فعلیت؟ و صلی الله علیه و آله. همه یا خاک جمع شد.
اگر لفظش کردیم
من اگر بتونم آقا مهدی اینه به شما جا بندازم این تلقی یا حکم رو، دیگه بقیه اصول لغوه، بریم سراغ فقه دیگه، فقط این جا بیفته.
مثلا مطلب
که مهم بود آقا کلاس ها سه هفته دیگه